سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. میشل تلر نماینده ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته است که به تعهداتش برای رعایت حقوق زنان و دختران پایبند بماند. خانم تلر این درخواست را در نشست دیروز این شورا مطرح کرد.
ما در مشارکت با جامعه جهانی از طالبان می خواهیم تا تعهداتشان برای احترام و رعایت حقوق بشری تمامی افغانها عملی کند و همه محدودیت ها را که وضع کرده بردارد.
هرچند حکومت طالبان گفته که به حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلام احترام می کند، مدافعان حقوق بشر طالبان را به نقض قانون نقض حقوق اساسی زنان متهم کردند. شماری از افغانها چندین فراخوان را برای حمایت از هزاره های افغانستان در شهرهای مختلف جهان طرح‌ریزی کردند. بر اساس نامه هایی که در شبکه های اجتماعی نشر شده، اعتراض ها با پیام کشتن هزاره ها را متوقف کنید در برلین، پاریس، دوبلین و ونکوور امروز و فردا در نظر گرفته شده. جهانیان حمله مرگبار روز جمعه گذشته بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل را نکوهش کرده و خواهان به عدالت کشاندن عاملان و نیز همچنان محافظت از اقلیت‌ها به ویژه هزاره‌ها از سوی حکومت طالبان شدند. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان تیم منگولیا را 5-0 شکست داد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی نتیجه بازی دیروز را امیدوار کننده خواند.
این پیروزی در گام نخست بسیار امیدوار کننده است برای ما، با توجه به اینکه از هر گروه یک تیم به طور مستقیم صعود میکنه و فعلا ما با یک پیروزی در صدر جدول هستیم، چون تعداد گل‌های زده ما از تاجیکستان بیشتر هست.
جام زیر 17 سال ملت‌های آسیا در تاجیکستان روان است و اکنون افغانستان در صدر گروه هچ قرار دارد. افغانستان فردا در بازی نهاییش در برابر تاجیکستان به میدان می‌رود. رهبران اتحادیه اروپا در نشست غیر رسمیشان در پراگ، پایتخت جمهوری چک، روی فراهم کردن کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین توافق کردند. اما آنها در نشست دیروز در مورد کنترل نرخ نفت و گاز به توافق نرسیدند. بسیاری از 27 رهبر کشورهای اروپایی خواستند که اتکایشان را به منابع انرژی از روسیه کاهش دهند. و مجله فوربس گزارش داده که کیلیان امباپه، مهاجم تیم فوتبال پاریس سن ژرمن، قیمتی ترین فوتبالر جهان شده. بر اساس این گزارش، ارزش امباپه 128 میلیون دلار برای سالهای 2022 و 2023 تخمین شده. امباپه 23 ساله اکنون ریکارد لیونل میسی و کریستیانو رونالدو را در هم شکسته است. هفت و 33 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان او دو مسئولیت جدید هم گرفته.
نخست حقوق کودکان و دوم مسئولیت برای ثبت معلومات در مورد تخطیهای حقوق بشری در افغانستان و سپس ارائه کردن آن به اجلاس‌های بعدی شورای جهانی حقوق بشر.
در مورد اهمیت تمدید ماموریت ریچارد بنت از یک تحلیلگر پرسیده ایم.
گام بلند است در راستای ای که بیشتر توجه جامعه جهانی و مخصوصا سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشر به افغانستان جلب شود.
در ادامه برنامه،
امتحان یک امتحان نمایشی بود، قسمی که باید اصول مراعات می شد، امتحان باید می گرفتن و قسم نشد بدبختانه.
دختر 18 ساله در قندوز بود که پس از اشتراک در امتحان کانکور با ما گفتگو کرده و مرور هم خواهیم داشت بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر این سازمان برای افغانستان را یک سال دیگر تمدید کرد. آرای 29 کشور به پیشنویس قطعنامه در این مورد مثبت بود. 3 کشور به شمول پاکستان و چین به آن رأی منفی دادند و 15 کشور دیگر رأی ممتنع. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان برای یک سال دیگر از سوی شورای حقوق بشر تمدید شد. 2 مسئولیت تازه هم به ماموریت او اضافه شده. نخست حقوق کودکان و 2 مسئولیت برای ثبت معلومات در مورد تخطی های حقوق بشری در افغانستان و سپس ارائه کردن آن به اجلاس های بعدی شورای جهانی حقوق بشر. پیشنویس قطعنامه در مورد وضعیت نگران کننده در افغانستان از سوی اتحادیه اروپا تهیه شده بود و در حمایت آمریکا، بریتانیا، ژاپن و شمار از کشورهای دیگر به شمول اعضای اتحادیه اروپا قرار گرفت. در نشست دیروز در ژنو، نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر گفت که وضعیت در این کشور نگران کننده است، بناهن از جهانیان خواست تا به آن رسیدگی کنند.
با گرفتن افغانستان با فشار نظامی از سوی طالبان، کشور ما با دور تازه از ویرانی روبرو شده. نه تنها نهادهای حامی دموکراسی ما از بین رفت، بلکه حقوق زنان، دختران، اقلیت‌ها و حتی ارزش‌ها در تنوع قومی و وحدت ملی ما با فاجعه روبرو شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال حاضر 47 عضو دارد و از میان آنها 29 کشور به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان رأی مثبت دادند. اما 2 همسایه افغانستان، پاکستان و چین، آن را رد کردند. نماینده چین استدلال کرد که باید حکومت طالبان گذاشته شود تا به کار ادامه دهد. به گفته چین، مخالفت برخی کشورها با حکومت طالبان باعث بحران در افغانستان شده. نماینده پاکستان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم گفت که تا هنوز فرصت برای صلح و ثبات در افغانستان وجود دارد. با گفته این دیپلمات پاکستانی، تمدید ماموریت ریچارد بنت نمیتواند مشکل افغانستان را حل کند. اما بریتانیا از تمدید این ماموریت استقبال کرده. نماینده این کشور گفت که وضعیت بشری در افغانستان خیلی نگران کننده است و دختران، زنان و اقلیت‌ها به ویژه هزاره‌ها با چالش‌های جدی روبرواند. میشل تایلر نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواست تا به تعهدات برای حقوق زنان و دختران احترام بگذارند.
ما در مشارکت با جامعه جهانی از طالبان می خواهیم تا تعهداتشان برای احترام و رعایت حقوق بشری تمامی افغان ها عملی کند و همه محدودیت ها را که وضع کرده بردارد.
نماینده های کشورهای مختلف از مبارزه فعالان حقوق زن در افغانستان هم حمایت و قدردانی کردند. رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول از مهمترین خواسته های جهان برای تعامل با طالبان به شمار می رود، اما انتقادهای از حکومت سرپرست آنها وجود دارد که تا هنوز در این 2 مورد گام مشخص نبرداشته است.
تمدید ماموریت ریچارد بنت برای افغانستان چقدر مهم است؟ این سوال را جاوید نعیمی در آغاز گفتگوی با عزیز آریانفر، آگاه امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان، پرسیده.
خب بحث اساسی است که بحث حقوق بشر در افغانستان همیشه مطرح بحث بوده، به خاطر از اینکه به صورت سیستماتیک و سامانمند حقوق بشر در افغانستان نقض شده، به ویژه از طرف طالبان، که این شامل نقض حقوق بانوان و کودکان هم میشه. به هر حال آنچه که بسیار مهم است، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل باید اطلاعات و آمارهایی را که درباره نقض حقوق کودکان و همچنان حقوق بانوان و جمع‌آوری شواهد و تخطی ها است و این گزارش هایی که از طرف سازمان ملل و سایر سازمان ها داده میشه، اینا را مانیتورینگ میکنن.
آقای آریانفر، چین و پاکستان به پیشنویس برای تمدید ماموریت ریچارد بنت رای منفی دادند. این چی پیام را میرسانه؟
این یک پیام بسیار واضح را میرسانه، بخاطر از این که از یک طرف پاکستان حامی کاملا آمتاب طالبا هست و با توجه به این که رژیم طالبا متهم به نقص سیستماتیک و سامانمند حقوق بشر است، طبعا در اینجا پاکستان به عنوان یک کشور عامی طالبا و کشوری که طالبا را در دامان خود پرورش داده و به وجود آورده و کشوری که در واقع افغانستان را اشغال کرده و به شکل کنفدراسیون در آورده، طبعا با این مخالف است. به خاطر از اینکه گزارش هایی که در باره نقض حقوق بشر مخصوصا حقوق بانوان و کودکان در افغانستان است، این طبعا طالبا را با یک چالش جدی روبرو می‌سازد و پاکستان نمی‌خواهد که در این زمینه روابط خود با طالبا خدشه‌دار بسازد. آنچه که مربوط به چین میشه، این بیشتر بستگی داره به روابط بسیار نزدیک و استراتژیکی که میان چین و پاکستان وجود داره و طبعا آنچه که مربوط به طالبا هم میشه، چین چشم داشتهای بسیار بزرگی در افغانستان داره، مخصوصا به معادن مثل افغانستان و بعض معادن دیگه استراتژیک مثل یورانیم و تلک و لیتیوم و بعض دیگه کانهای افغانستان دلچسپی دارن و اونا هم نمیخوان که رابطهشان با پاکستان ظاهرا خراب شود.
خب 29 کشور به تمدید ماموریت بنت رای مثبت دادن. حالا فکر میکنین با این همه انتقادها در برابر درخواستهای جهانی پاسخ طالبا چه خواهد بود؟
طالبا نه تنها حقوق بانوان و کودکان را نقض کردن، بلکه حقوق بسیاری از اقلیت‌های قومی و مذهبی را هم نقض کردن. در واقع طالبا یک دولت تک‌تباری، تک‌زبانی، تک‌مذهبی، تک‌جنسیتی و تک‌فکری هستند و در نظام طالبا اصلا چیزی به نام مشارکت فراگیر توده‌ای وجود ندارد. نظام طالبا فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی است. در زیر نظام طالبا که یک نظام تروریستی است، در اینجا نه حقوق بشر رعایت میشه، نه حقوق شهروندان، نه قانون اساسی وجود داره، نه انتخابات وجود داره، نه اصل شایسته سالاری وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که یک اقدام خوب است که گام بلند است در راستای ای که بیشتر توجه جامعه جهانی و مخصوصا سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشر به افغانستان جلب شود.
عزیز آریانفر آگاه امور سیاسی با ما صحبت می کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. لحظات دیگر پیام‌هایتان را هم پخش خواهیم کرد. حکومت طالبان میگوید که طرح توزیع گاز پروژه تاپی از پارک صنعتی هرات ماه آینده تکمیل می شود. بیایید در این مورد هم بیشتر از جاوید نعیمی بشنویم.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید طرح تقسیم گاز پروژه تاپی از پارک‌های صنعتی شهر هرات آماده شده است. مفتی عصمت الله برهان سخنگوی این وزارت شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر گفتگوهای مقام‌های طالبان در مورد پروژه تاپی با ترکمنستان ادامه دارد.
در معدن و پترولیم وزارت
انجینیر وحید الله حلیمی معین مسلکی وزارت معدن و پترولیم در رأس یک هیئت ارشد به ترکمنستان رفتند برای برداشتن موانع در راه پروژه تاپی. نشست ها و دیدارهای ما با ترکمنستان ادامه دارد.
برهان افزود که ترکمنستان تعهد سپرده تا در ساختن شبکه گاز شهری و پارک صنعتی هرات هر گونه همکاری کند. با گفته او تیم‌های تکنیکی هر دو جانب به زودی کار در این مورد را آغاز خواهند کرد. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در 11 میزان با تاجران و سرمایه‌گذاران هرات گفت که از نخستین امتیازهای پروژه بزرگ تاپی باشنده‌های ولایت هرات بهره‌مند خواهند شد. پایپلاین پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و سپس هند انتقال می‌دهد. کار ساخت و ساز تأسیسات در ترکمنستان آغاز شده و تا مرز افغانستان رسیده است. اکنون معلوم نیست که کار پروژه تاپی در افغانستان چه زمان آغاز می‌شود، اما حکومت طالبان می‌گوید کار عملی این پروژه به زودی گشایش می‌یابد. گفتگوها از اضافه از 2 دهه به این سو روی پروژه تاپی ادامه داشته است. در نظام گذشته که طالبان علیان به فعالیت مسلحانه ادامه دادند، تلاش‌های زیاده برای کار روی پروژه تاپی صورت گرفت، اما نظام جمهوری بنابر چالش‌های امنیتی تا پایان کارش نتوانست این پروژه بزرگ را عملی کند.
یک فعال بلاروس و 2 نهاد مدنی و حقوق بشری در روسیه و اوکراین با عنوان برندگان جایزه صلح نوبل امسال اعلام شدند. اینکه آنها چه کردند در گزارش از ستار فروغ بشنوید.
بر اساس اعلام کمیته صلح نوبل نروژ، جایزه امسال صلح نوبل به یک فعال بلاروس و 2 نهاد مدنی و حقوق بشری در روسیه و اوکراین اهدا می شود. بریتریس اندرسن رئیس این کمیته روز جمعه در نشست خبری در اسلو پایتخت نروژ گفت که آلس بیالیاتسکی فعال حقوق بشر بلاروس، سازمان مدافع حقوق بشر مموریال در روسیه و مرکز آزادی های مدنی در اوکراین به طور مشترک برنده جایزه صلح نوبل در سال 2022 هستند. او افزود:
They have for many years promoted the right to criticize power.
آنها سالها برای ترویج حق انتقاد از قدرت و محافظت از حقوق اساسی شهروندان تلاش کردند. آنها همچنان برای مستندسازی جرایم جنگی، نقض حقوق بشری و سوء استفاده از قدرت تلاش کردند. آنها اهمیت جامعه مدنی را برای صلح و دموکراسی به نمایش گذاشتند.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از تصمیم کمیته صلح نوبل نروژ استقبال کرده و برندگان جایزه را مدافعان سرسخت حقوق بشر در اروپا خوانده است. آلس بیالیاتسکی 60 ساله بنیانگذار گروه حقوق بشر موسوم به ویاسنا یا بهار در بلاروس به اتهام تخالفات مالیاتی در زندان به سر می‌برد. اتهامی که هوادارانش رد کرده و می‌گویند که انگیزه سیاسی دارد. استر محکمه روسیه سازمان مدافع حقوق بشر مموریال در این کشور را در ماه دسامبر گذشته بسته کرد و گفت که این سازمان قانون جنجالی درباره اجنت‌های خارجی را نقض کرده است. مموریال سپس یک گروه جدید را به نام مرکز دفاع از حقوق بشر ایجاد کرد. وزیر خارجه لاتویا گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فعالیت مموریال را ممنوع کرده، اما به گفته او جهان این سازمان را قهرمان واقعی می داند. مرکز آزادی های مدنی در اوکراین مستقر در کیف در سال 2007 ایجاد شد و در زمینه تقویت جامعه مدنی اوکراین تلاش کرده است. کار این مرکز در خصوص مستندسازی جرایم جنگی و تخطی های حقوق بشری از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه امسال از اهمیت زیاد برخوردار شده است.
شمس‌الدین مسرور در برنامه سرود و سخن امروز رادیو آزادی.
صدام در خانه خود دارم، سمرم در خانه خود دارم، هر کی دل هر کس که شد امتو میکنم. دیگه من خواهم میگم که تندیست که در کشور ما قدمت طول است، هشت همه اکسپایر و بدل بدو طول است.
وعده ما امروز ساعت 11:15 پیش از چاشت به وقت افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان.
بیشتر از خبر،
مجله نشنال انترست مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: بمبگذار انتحاری بر وزارت داخلی طالبان در قلب کابل حمله کرد. در مطلب می‌خوانیم این رویداد که در آن 4 کارمند وزارت کشته شدند، تازه‌ترین اقدام خشونت آمیز علیه حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره‌اش در ماه آگوست پارسال است. مجله به نقل از عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان نوشته است که انفجار در جریان نماز پیشین رخ داد، زمانی که بسیاری از کارمندان در مسجد گرده هم آمده بودند. در ادامه می خوانیم که هرچند هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است، بسیاری از ناظران حدس می زنند که کار شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته است که شمار جنگجویان داعش در افغانستان کاهش یافته و این گروه در حال تضعیف شدن است. نشنال انترست می نویسد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یک رشته حملات خبرساز را در افغانستان انجام داده است. به نوشته مجله، این حملات تعهد حکومت طالبان برای برقراری امنیت و کسب اطمینان در مورد نظم عامه را زیر سوال برده است. نشنال انترست می نویسد با توجه به اینکه قرارگاه وزارت داخله در محوطه به شدت محافظت شده در نزدیکی میدان هوایی واقع است، روشن نیست که بمبگذار انتحاری چگونه وارد ساختمان شده است. مجله جهان کیمیا قصه افغان را منتشر کرده که همراه با خانواده‌اش در 6 سالگی به ایران رفت و به عنوان یک مهاجر فقیر در آنجا بزرگ شد. به نوشته مجله عبدالله با وصف مشکلات یکی از نخستین افغانهای است که در بخش کیمیا در ایران تحصیل کرد و در رقابتهای ساینس برنده شد. در ادامه آمده است که عبدالله سالها پیش به افغانستان رفت تا از دانش و تجربهش برای آبادانی افغانستان کار گرفته شود. مجله می نویسد عبدالله پس از آن که در افغانستان احساس خطر کرد در سال 2010 به ایران برگشت و حالا محصل دکتر است، اما توان حمایت مالی از خودش و خانواده خود را ندارد. به نوشته مجله، یک سال است که عبدالله دچار مشکل اقتصادی است و حراس دارد که مبادا روز با همسر و 3 فرزندش به افغانستان برگشتانده شود، زیرا جای دیگری نیست که برود. شماری از دخترانی که در امتحان کانکور امسال در افغانستان شرکت کردند میگویند که حق انتخاب رشته های دلخواهشان از آنان گرفته شده. شمیلا سعیدی 18 ساله باشنده نایه 4 شهر قندوز میگوید که او اجازه نیافت رشته مورد علاقه‌اش را برگزیند. او گفت که دیروز در امتحان کانکور در پوانتون ولایت قندوز شرکت کرد. در آغاز گفتگوی از شمیلا پرسیدم که امتحان چطور گذشت؟
امتحان یک امتحان نمایشی بود. قسمی که باید اصول مراعات می شد، امتحان باید می گرفتن و قسم نشد بدبختانه. خب ما را یک بجه خواسته بودن، به یک بی‌نظمی داخل رفتیم. 3 بجه امتحان ما شروع شد. قسمی که باید به ما رهنمایی می شد که چه قسم امتحان ما را سفری بکنیم و قسم نشد. چون افغانستان است، بعضی از فامیلا وضع اقتصادیشان خوب است که آمادگی بخوانن، بعضی ها وضعیتشان خراب است یا دولتواری زندگی میکنن نمیتونن آمادگی بخوانن. از این خاطر باید به ما زیاد راهنمایی میشد، چون بسیاری از دختران نمیفهمیدن که چه قسم باید انتخابایشان را بکنن، چه قسم باید کدایشان را برسانن. زیاد مشکلات بود، حتی یعنی به ما صحیح راهنمایی هم نشد. خود ما از چوکی ما بلند می شدیم، اما نظم خراب می کردیم، مجبور بودیم که نظم خراب کنیم، پشت استاد بداریم که بیا به ما رهنمایی کو، ما کودا چه قسم برسانم، رشته را چه قسم برسانم انتخاب کنم. خوب بی نظمی زیاد بود دیگه، از چیزی که انتظار داشتیم او قسم ایج نبود.
بله.
دیگه وقت هم دما زیاد کم دادن و چیزایی را که ما انتخاب می کردیم باید انتخاب می کردیم بیخی نبود قسمی.
خودت کدام رشته را انتخاب کردی و رشته دلخواه خودت چیست و چی بود؟
متاسفانه چیزی را که ما میخواستم او قسم نشد، چون ما میخواستم که ما دولت کندز هستیم، اینجا طب نداره، رشته ژورنالیسم نداره. ما میخواستم که طب و رشته ژورنالیسم از اولایتایی که مثال طب دارن ژورنالیسم را انتخاب کنم. متاسفانه به ما اجازه داده نشد که مثال ما بجز از اولایتای شمال و کابل دیگه اولایتا را ما انتخاب کنیم. و دیگه ای که زبان و ادبیات انگلیسی یکی از انتخابای ما بود و 15 مورد علاقه ما است که ما او را انتخاب میکردم، دولت کندوز در لیست رشته ها بود، اما حذفش کردن به خاطر دخترها نبودن به طبقه اونا.
خیلی ها زیاد جیگر خون شدم به خاطر ازی، از خاطر امتحان ما زیاد بد سفری شد، هیچ خوب سفری نشد، از خاطر که من خفه شدم در این امتحان در وقتی که انتخاب ها را میکردم. بعد از این گفتم خیر باشه، خیلی تو برای انتخاب میکنم از دیگه ولایت. گفته که شما بجز از ولایت های شمال و کابل دیگه ولایت ها را حق ندارین انتخاب کنین، نکنین او را. ما مجبور شدیم مو ولایت های همجواره به اون رشته هایی که ما میخواستیم نداشتن، مجبور شدیم از کندوز انتخاب بکنیم.
اما رشته دلخواه شما در کابل و ولایت های شمال ممکن بود انتخاب شما میتونستین انتخاب بکنین، اما خودتان بنابر احتمالا دوری را و اینا نکردین انتخاب.
بله ها ایگه پام هستن، اما ما خوش داشتم که مثال طب ولایت ننگرهار را انتخاب کنم، مثال زبان و ادبیات انگلیسی شه، جورنالیزم شه. و وقتی که خبر شدم که جورنالیزم هم از لیست رشته ها هست شده، او هم مرا زیاد جیگر خون کرد، چون این پوانزه یکی از پوانزه های مورد علاقه ما بود.
شما پرسیدین از مسئولان، از معلمان و استادان کنجه حضور داشتن، خواستین که این مشکل را حل بکنن؟ برای شما وضاحت داده شد؟
نه خیر، به ما خوب وضاحت داده نشد. یکی از استادا که من پیششان رفتم بهتان گفتم که حتی رهنمایی هم سری نبود، پیششان رفتم که استاد بیاین با من رهنمایی کنین، چون سوال من من خدا نخواسته کودای خود غلط نکنم، اشتباه نکنم. باز گفت که تو در جایت بشین. من یعنی وقتی که اون آمدن من برشان گفتم که مثال من طب جلال آباد انتخاب میکنم از ولایت ننگرهار را، یا هم زبان و ادبیات انگلیسی را انتخاب میکنم، گفتن تو را انتخاب نکن نیست. گفتم استاد پیش از این خوب بود. گفت که فعلا نیست. گفتم چرا نیست؟ اونا حاضر نشدن که مرا قناعت بدن یا به ما وضاحت بدن که به اساس این مشکلات ای رشته نیست یا حذفش کرده، نگفتن دما. فقط ما پرسیدم، اونا گفتن که نیستن، دیگه رشته را انتخاب کن.
شمیلا سعیدی از اشتراک کنندگان امتحان کانکور با ما صحبت میکرد.